اگر در یه بخشی در ایران سرمایه گذاری شده، این در خدمت نیازهای برطرف کردن نیازهای مردم ایران نبوده، در خدمت سیاست خارجی ایران بوده که کاملا دیکته شده توسط بازارهای بین‌المللی. این تازه در حیطه کاملا در حیطه اقتصادی در حیطه سیاسی هست. عموما سیاست داخلی ایران قربانی سیاست خارجی شده. مثلا در دوران گروگانگیری مردم ایران شدیداً فریب خوردن، حتی سازمان‌های سیاسی اکثرشون اومدن روی گروگانگیری که کاملاً تأکید کردن و فوکس کردن. شما دیدیم که در یک بزنگاه تاریخی بسیار بسیار کوتاه مدت ما گروگانگیری حالا آزاد کردیم، کوچکترین امتیازی از دولت آمریکا نگرفتیم، بلکه تمام امتیازات هم که داده بودیم دو برابرشون رو آمریکایی‌ها بردن. در جریان جنگ ایران و عراق هم همینجوری شد. مردم ایران اینقدر فداکاری کردن، قربانی دادن، شهرهاشون ویران شد، ولی دیدیم که وقتی که اومدن اون آتش بس رو پذیرفتن، برای ایران چیزی نرسید.
بله.
و اینا میتونیم به امضای فعلی هم برسون. اینقدر دولت احمدی نژاد گفته که ما با آمریکا نمیشینیم مگر اینکه این قید و شرط باشه. حالا تمام شواهد نشون میده که اینها در عرض این یک ماه و نیم آینده دولت اوباما تعجب نخواهیم کرد که اگر نمایندگان دولت اوباما با نمایندگان دولت ایران سر میز مذاکره بشینن، یعنی کاملا نصف گذشته خواهد بود. یعنی اون چیزی که ایران از دست خواهد داد، امتیازاتی که ایران خواهد داد، خیلی شباهت خواهد داشت به جریان گروگانگیری و جریان جنگ ایران و عراق و آتش بس اون جنگ. و نتیجهش هم خواهیم دید که ایران مردم ایران خواهند بود که میبازن. چرا؟ برای اینکه این دولت یک دولت ملی نیست که به حاکمیت ملی و به مؤلفه های حاکمیت ملی اعتقاد داشته باشه. و سیاست خارجی این دولت در این 30 سال گذشته عموماً در خدمت در واقع سیاست خارجیش تعیین کرده که سیاست داخلی و نیازهای مردم چگونه به نیازهای مردم پرداخته بشه. و نیازهای مردم نبود که سیاست خارجی ایران رو تعیین کرد. برای یک دولت مستقل، یک دولتی که مستقله، باید نشون بده که سیاست خارجیش در خدمت نیازهای مردم کشورشه. این مورد از عجیب نخواهد بود. در تاریخ ایران دیدیم، در تاریخ شرایطی دیدیم که در چه زمانهای سیاست داخلی اون کشور خیلی خیلی ارجحیت پیدا میکنه به سیاست خارجیش و سیاست خارجی در خدمت سیاست داخلی قرار میگیره. اینو میگن یک کشور مستقل، مثلا کشور در جهان سوم، که ما احتیاجی نیست که از کشورهای دیگر مثال بزنیم. در تاریخ 100 ساله گذشته ایران ما این چنین دولتی رو به عنوان نمونه و خیلی خیلی الگوی خوب داشتیم. حکومت 27 ماهه دولت مصدق یک نمونه از این دولت ها بود که سیاست خارجیش در خدمت نیازهای مردم ایران بود. ما نمیخواستیم نفت، صنایع نفت در ایران ملی بشه به خاطر مارکت ها و بازارهای آمریکا و چین و شوروی اون زمان. ما میخواستیم این سیاست ما، یعنی ملی شدن صنعت نفت، در خدمت نیازهای مردم ایران قرار بگیره. در ایران نه تنها دموکراسی رشد پیدا بکنه، بلکه عدالت اجتماعی پیاده بشه، تعدیل طبقاتی به وجود بیاد و انسان ها مخصوصا هم اون زمان دهقانان به زمین به آب دسترسی داشته باشند. ملی شدن صنعت نفت یا بعدها ملی شدن کانال سوئز در مصر هم اینجوری بوده، در خدمت نیازهای دهقانان قرار گرفته. درسته که هر دوی این پروژه ها، هر دوی این جریانات با شکست روبرو شدن. اون تاریخ کاملا متفاوتی داره که باید روش مطالبه کنید که چرا دولت ملی مصدق قربانی کودتا گشت و دولت ناصر هم با مشکلات عجیب غریبی روبرو شد و بالاخره از بین رفت. ولی به طور کلی مثال‌های زیادی رو میشه زد که چگونه در یک کشوری سیاست خارجی اون کشور، حرکت‌هایی که در حیطه سیاست خارجی برداشته میشه، اون حرکت‌ها و اون قدم‌ها در خدمت نیازهای اکثریت مردم اون کشور ها قرار میگیره.
بله. از این ظفر سمانم دو سه تا نکته است. حالا فرصت شد یک بار باید به طور مشروع به این بپردازیم. اینا هنوز هم چند باری صحبت کردیم ولی همچنان به علت این که هموطنان عزیز دنبال خبرهای سی ثانیه‌ای یا تیتر خبر هستن یا ضربه‌ای هستن، خیلی هم به خبرهایی که میتونه زمین ساز اندیشیدن باشه یا بحث اینطوری کمتر توجه دارن. حتما باز هم سعی خواهیم کرد که در این موارد بیشتر صحبت کنیم. به واقع یکی در مورد این که این مستقل بودن یعنی چی؟ یه عده فکر میکنن که یه کشوری مستقله که مثلا با آمریکا دعوا کنه یا مثلا مخالف آمریکا باشه یا مشکلی با آمریکا داشته باشه. اصلا این معنی استقلالی نیست. معنی استقلال اینه که هیچ بیگانه‌ای در سرنوشت یک کشوری حق کوچکترین دخالتی داشته باشه. مثلا بحث این نیستش که آمریکا باشه یا حالا نباشه، شوروی باشه به جاش چین باشه یا حتی ابوظبی باشه یا کشور کوچولوی دمپایی باشن، شیخکا باشن. خب معلومه که این استقلال نه، استقلال اینه که فضای سیاسی کشور طوری نباشه که دیگران هم مرتبا دخالت کنن تو کشور شما. در فضای بحرانی و جنگ که استقلال به وجود نمیاد که. اینی که متاسفانه اینا چون میگن مرگ بر آمریکا، یه حزب مرگ بر آمریکا درست کردن به وجود آوردن به این بازی ها و این دکونا، مردم فکر کنن یا فوش دادن و اینا. این اصلا اینطوری نیست. اگر یکی که اصلا استقلال مگه میشه یک کشوری 30 ساله داره با پول غارت نفت و گاز ملت ایرانی، شیره حیاتی ملت که برای نسلهای دیگه لازمه، صادر میکنه، میفروشه، غارت میکنه بدون اینکه حتی به تولیدات توجه کنه. اگه ذره ای هم بود اونا رو تبدیل میکنه، داره تبدیل میکنه به صفر با این به قول خودشون گلوبالیزیشن یا جهانی شدن دروغین. با هیچ، با دست خالی میخواد بره جهانی نفت بفروشه، میخواد بره جهانی بشه. بعد هم یک نکته دیگر هم اینکه این دوستان کمتر لطف میکنه. خیلی صورت مسئله رو ما نگاه میکنیم، ظاهر رو نگاه میکنیم، به باطن کاری نداریم مثلا چی داره میگذره. همین اشاره بسیار صحیحی شد به این مسئله گروگانگیری، بعدش جنگ 8 ساله و که این جنگ هم بنابر بسیاری گفتار خودشون در جهت حفظ منافع غرب بوده. بعد آزاد کردن گروگان ها در زمان سوگند خوردن ریگان برای ریاست جمهوری، در صورتی که قبل از اون کارتر همه شروط رو قبول کرده بود، 4 تا شرطشون قرار بود که گروگان ها رو آزاد کنن که نکردن. یعنی دنباله خط جمهوری خواهان نیوکان ها تا امروز. بعد امضای قرارداد الجزیره و به قول بهزاد نبوی که دقیقا مطابق بود با امضای قرارداد 1919 رسوب الدوله و فروختن ایران. بعد از این طرف با این گروگانگیری اون ذخیره ارزی ایران که تا بالای 17 میلیارد دلار هم بعضی برخی تا با بیشتر هم میگن بالا کشیده شد توسط دولت آمریکا، که اگر از اون موقع بهرش هم حساب کنید که الان از 50 میلیارد دلار هم بالاتره. و حتی زمین سازی هایی برای شرایطی برای سقوط شوروی، 1 میلیون کشته و زخمی و فراتر از 1000 میلیارد دلار خسارت. خب حالا همه اینا یعنی جنگ با آمریکا؟ آخه چند تا از اینا جنگه؟ یکیش آدم اشتباه میکنه، دوتاش اشتباه میکنه، تمام این صحنه‌هایی که احمدی نژادها و غیره از این پادوی آقای خامنه‌ای غیره ساختن، اینا که یا این برادران سردار، که اینا همه در جهت منافع آمریکاست، ما رو محاصره کرده به طور بدون اینکه کوچکترین فضایی داشته باشیم. بعد همه اینا باز مرگ بر آمریکاست، اون شعار است. و بعد حالا همه اینایی که اینا به آمریکا دادن، اینایی که مطمئنا همه اشتباه نکردن، اینا به آمریکا دادن چی گرفتن؟ خب یکی از مهمترین دلایلش هم اینه که آمریکایی‌ها اینا رو تثبیت کردن، نیروهای مخالف آمریکا رو همه رو سرکوب کردن، تمام نیروهای ملی رو از بین بردن، سعی کردن پاک کنن، خونه نشین فراری کشته، تمام نیروهای مستقل ما رو، مارکسیست های مستقل ما رو، نیروهای گروه‌های دیگر رو همه رو به طوری فراری دادن که الان غیر از اونا که حالا مستقل موندن و ملی و سلامت و استقلال طلب و آزادی خواه هستن، اونای دیگر رو همه رو وادار کردن به آستانه حضرت آمریکا به دستبوسی بیان. همشون الان تبریک میگن به بوش و نمیدونم سیاست های آمریکا رو در تجاوزها تأیید میکنن. آخه این همه که نمیشه همش اینا رو بگید پای اشتباه میذاریم.
بله کاملا درسته و خیلی مطلب بزرگیه که ما باید اینا رو به بحث بذاریم، چون تا اینها به بحث نذاریم و روشون نظر ندیم، این ادغامی که میخواییم نیروهای طرفدار استقلال آزادی و عدالت اجتماعی در جامعه ایرانی برن به جلو و در یک جنبش عملی با ایجاد سازمانهاشون، گروه کارشون در محل بالاخره در جهت ادغام و اتحاد حرکت بکنن به زود نمیاد. باید اینا را این مسائل رو به بحث بذاریم که به اون هدف اصلیمون برسیم. و فکر میکنم که شرایط هم در ایران، این جنبش اخیر در ایران دوباره به ما فرصت بسیار گرانبهایی داده که راجه به این مسائل فکر بکنیم و تبادل نظر بکنیم و عملا بریم جلو برای ایجاد اون ادغام. اون ادغام، ادغام نیروهای طرفدار استقلال آزادی و عدالت اجتماعی زمانی میسر میگرده که ماها که طرفدار این نظرگاه هستیم این مسائل رو بحث بکنیم و بر اساس این مسائل، بحث این مسائل در این حال که بحثش میکنیم و نباید هم منتظر بشیم که این بحثا رو بکنیم و به نتیجه برسیم و بعدا ادغام بکنیم. یعنی در یک جنبش عملی ما باید این اتحادمون اتخاذ بکنیم و یک جبهه واحد بیاریم. حالا من روی اسمش اصلا کوچکترین حساسیت یا تعصبی ندارم، هر اسمی میخواییم بذاریم، اون ستاد رهبری، اون جبهه واحد، اون جبهه متحد رو به وجود بیاریم از نیروهایی که امروز هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران به طور رسمی موجودن، حضور دارن در صحنه اجتماعی ولی متشکل نیستن، خیلی خیلی پراکنده. البته نیروهای دیگر هم پراکنده هستن، البته که خارج از حتی جماعات ایرانی، جمعیت‌های ایرانی، در غیر ایرانی ها هم اینجوری هستن، ولی در مورد ما ها مخصوصا طرفداران استقلال آزادی و عدالت اجتماعی تعدادشون در ایران خیلی خیلی زیاده و پتانسیل اینکه توده های مردم ایران بلافاصله به ما مراجعه بکنن، به ما رجوع بکنن، تعدادشون خیلی خیلی زیاده، ولی ماها خیلی پراکنده تر هستیم، پراکنده تر از دیگران هستیم. در نتیجه ما باید که خیلی خیلی محکمیم ولی پراکنده هستیم، هر چه زودتر از این فرصت گرانبهایی که مردم ایران در اختیار ما گذاشتن و با خیزش خودشون با این جنبش بسیار بسیار بالنده و واقعا تشنگیر در واقع جهانیان معکوس ساختن و ماها رو هم شوک کردن، ما باید از این موقعیت استفاده بکنیم و اون چیزی که خیلی خیلی ضروری بوده به ضرورتش پی ببریم و در جهت ایجاد اون جبهه واحد یا هر اسمی که براش بگذاریم این جلو و خیلی هم روشن روشن شده. هر روز هم که میگذره این جریان روشن‌تر میشه که اپوزیسیون ایران هم در داخل و هم خارج از این جنبش دفاع میکنن. یعنی من یک گروهی پیدا نکردم که خودشو اپوزیسیون محسوب بکنه و از این جنبش دفاع نکنه. دقیقاً این نشون میده که این جنبش در حال حاضر یک جنبشه خودجوشه، یک جنبشی که اسم نداره، نه سبزه، نه قهوه‌ایه، نه سیاهه، نه سرخه، نه سفیده، ولی این جنبش به یک رهبری، به یک بدیل رهبری احتیاج داره که با کسب اعتماد شدید مردم ایران، اعتماد کامل مردم ایران در رأس این جنبش قرار بگیره و صادقانه صمیمانه این جنبش رو رهبری بکنه. این چون در تاریخ ایران چندین بار اتفاق افتاده اینو من عرض میکنم، چیزی نیست که بی نظیر باشه. جنبش یا انقلاب مشروطیت در اوایل رهبری نداشت. شما توجه کنید که وقتی که در 14 مرداد مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت رو امضا کرد، به خاطر دقیقاً افرادی که دورش بودن، جنبش داشت در بیرون میرفت جلو، جنبش مشروطیت، ولی فرمان مشروطیت و افرادی که اون زمان صالح بودن و جیه الملی بودن مثل مشیر دوله، اینا اومدن تحت فشاری که به مظفرالدین شاه گذاشتن و ایشون رو به درستی قانع کردن که به خاطر حفظ سلطنت باید مشروطیت رو بپذیره، مشروطیت واقعی رو، یعنی مجلس اول بلافاصله بعد از مشروطیت باید ایجاد و تأسیس بشه. هنوز اون زمان که ما در انقلاب مشروطیت رهبری نداشتیم که، ولی انقلاب تو کوچه ها و خیابون ها جریان داشت، شدید هم شده بود در تبریز، در تهران و در شهرهای مختلف ایران. جنبش مشروطیت زمانی رهبری پیدا کرد که این جنبش به خطر افتاد، مجلسش رو بمباران کردن، استبداد صغیر برگشت، مردم در سرتاسر ایران در عکس العملی که به این استبداد صغیر نشون دادن، اونجا رهبری از درونون اومد بیرون، مثل افرادی رهبرانی مثل صفدرخان و بارخان رهبران واقعی این جنبش شدن.
بله
خب اینا اول نبود، یعنی شما تصور میکنید که در سال 1904 و 1905 که در ایران جنبش شروع شد، مثلا صفدرخان رو میشناختن؟ باور کنید که صفدرخان حتی بعد از سالها بعد از اینکه جنبش فتح تهران مطرح شد، خود جنبش فتح تهران یه جنبش بوده در داخل خود انقلاب مشروطیت، اونا اومدن که تهران رو تسخیر کردن، استبداد صغیر رو سرنگون کردن، محمد علی شاه را قانونا تبعید کردن و خلع کردن از سلطنت. بعدا صفدرخان رو دعوت کردن از تبریز بیاد با احمد شاه به تهران و پیش یکی از رهبران بزرگ در رأس انقلاب قرار بگیره.
بله
خب جنبش فعلی ایران هم دقیقا هم اینجوریه. نباید تصور بکنیم که خب این انقلاب افتاده، در صورتی که این جنبش ما، این جنبشی که امروز در ایران در جریانه با تمام گفت‌وخیزهای خودش، با تمام فرازنشیب‌های خودش، این جنبش در تاریخ ایران اتفاق افتاده. این جنبش از نظر دیالکتیکی مجموعه این جنبش‌ها را در خودش هم می‌کنه، ویژگی‌های مشخص خودش هم داره که من چندین بار شاید در صحبتام اشاره کردم. مثلا یکی از ویژگی‌های مشخص این جنبش اینه که درصد زنان، شرکت زنان در این جنبش بیشتر از تمام اون جنبش‌های گذشته بوده، درصدشون.
بله